محصولات نانو در ایران.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام حضور ارجمند شنوندگان محترم، اصحاب علم و همراهان اندیشمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی از شبکه رادیویی گفتگو، سرکار خانم سیما قفاری مقدسی تهیه کننده محترم و سرکار خانم شفیعی صدا بردار محترم، امشب با موضوع استانداردسازی محصولات نانو در ایران خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناسان محترم حاضر در استودیو که قبول زحمت کردند و دعوت گفتگوی علمی شبکه رادیوی گفتگو رو پذیرفتن، ضمن خیر مقدم به عزیزان معرفی میکنم خدمت شما همراهان ارجمند. جناب آقای دکتر اشکان ذوالریاستین، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه نیرو و دکترای مهندسی نانو مواد از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه گفتگوی علمی شبکه رادیویی گفتگو.
متشکرم. و مهمان دیگر برنامه جناب آقای مهندس حسن پویپوی، دبیر محترم گروه استاندارد و ارزیابی محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. استحضار دارید که دانش نانو و فناوری‌های نانوتکنولوژی یک دانش مهندسی و فناوری جدیدی هست. حالا اینکه جدید نه به این معنی که در یکی دو سال اخیر متولد شده، خیر، به عنوان اینکه این علم یک پدیده علمی خاص هست و اینکه تونسته در مقیاس نانو اثرگذاری‌های بسیار زیادی رو در تمامی علوم به جا بذاره. در سال 1950، اگر اشتباه نکنم حدود سال 1950، پروفسور ریچارد فایمن، یا تو بعضی از منابع فایمن هم ذکر شده، فیزیکدان آمریکایی بود که آمد و پیشنهاد ساخت یک موتور الکترونیکی رو به ابعاد کمتر از 1 اینچ رو پیشنهاد کرد. ایشون متخصص علم کوانتوم بودن و جایزه نوبل رو داشتن. شاید ایشون اون موقع که این پیشنهاد رو داشتن نمیدانست که قرار هست که چه اتفاق عظیمی در زندگی و حیات اجتماعی بشر رخ بده، به طوری که میتونیم بگیم فناوری نانو پیشبینی آینده نیست، فناوری نانو همه آینده هست. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و موضوع برنامه‌مون، استحضار دارید، استانداردسازی محصولات نانو در ایران هست. من اجازه میخوام که صحبت رو با جناب آقای دکتر اشکان ذوالریاستین، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه نیرو، آغاز کنیم.
در خدمتتون هستم. خب همونطوری که شما هم به درستی اشاره کردید، در دهه های گذشته فناوری نانو بسیار توسعه پیدا کرده، ولی همونطوری که خودتون هم فرمودید، این فناوری در حقیقت جامعی هست که در برگیرنده همه فناوری هاست. ما یک پیشوند نانو ابتدای کلمه فناوری استفاده میکنیم به این معنا که همه فناوری ها رو محدود میکنیم به تکنولوژی که در مقیاس اتمی و مولکولی میاد در خواص مواد تغییرات شگرف ایجاد میکنه.
بله.
خب قابلیت‌ها و کاربردهای فناوری نانو بر هیچ کسی پوشیده نیست. در صنایع مختلف، محصولات مختلف، مردم توی زندگی روزمره‌شون، صنایع مختلف با این محصولات روبرو هستند. و واقعاً بحث استانداردسازی اهمیت بسیار بالایی رو داره از جنبه‌های مختلف. در حقیقت ما اگر بخوایم به نقش فناوری نانو اشاره بکنیم، فناوری نانو میتونیم نقشش رو در دو دسته کلی تقسیم بندی کنیم.
بله.
به این صورت که یا فناوری نانو منجر به ارتقای خواصی میشه که برای همه ما شناخته شده است، مثل استحکام، باعث افزایش استحکام میشه، مثل هدایت الکتریکی، مثل هدایت حرارتی، یا کاهشش یا افزایشش، یعنی ارتقای یک خاصیت شناخته شده رو به دنبال داره. بله. که بر اون اساس استانداردهای موجود میتونن به ما کمک بکنن از اونها استفاده بکنیم.
بله.
اما فناوری نانو میتونه منجر به خواص و قابلیت‌های خاص هم بشه، یعنی قابلیت‌هایی که تا حالا باهاش روبرو نبودیم.
بله.
مثل پدیده خود تمیز شوندگی، مثل پدیده خود ترمیمی.
بله.
خب این مباحث جدیدی هست که برای اونها استاندارد و یا دستورالعمل‌های وجود نداره.
بله.
عدم وجود این استانداردها و دستورالعمل‌ها ما رو در بحث توسعه محصولات یا توسعه پایدار این فناوری،
بله،
که بتونه بحث تجاری سازی و کسب و کار این فناوری رو به دنبال داشته باشه، دچار مشکل میکنه. و از سوی دیگه بحث ایمنی سازی استفاده از فناوری نانو، بحث رقابت پذیری محصولات نانو، کنترل کیفی محصولات نانو و بحث پیشگیری از تقلب‌هایی که ممکنه در این فناوری اتفاق بیفته. بله. و ذائقه مردم و صنایع رو نسبت به ورود این فناوری متاسفانه دچار مشکل بکنه و یک، بله، گاردی در مقابل ورود فناوری نانو تو صنایع مختلف ایجاد بشه.
علت این گارد چی هست آقای دکتر؟ به هر حال اشاره فرمودین که این پدیده و این همراه اجتماعی و زندگی ما میتونه منجر به اثرگذاری ها، راحتی ها، آسایش ها و آرامش ها بشه. خب پس قاعدتا میبایست که استقبال بشه و میبایست که خب ما همه توانمون رو به کار بگیریم تا بتونیم تماما و کامل از این علم استفاده کنیم. این مقاومت برای چی هست؟
خب بحثی که خدمتون عرض کردم اون گاردی هست که در اثر ایجاد ذائقه نامطلوب یا خدایی نکرده در حقیقت کاستی هایی که در زمینه تقلب در محصولات نانو صورت بگیره ایجاد میشه، به این معنا که علت اون هم در معنی ماهوی خود فناوری نانو هست، به این معنا که یک فناوری بسیار کوچکی هست و بحث نانومترولوژی ما باید از کیفیتی برخوردار باشه که ما بتونیم کنترل کیفی رو داشته باشیم. در ضمن یک سری مسائل هم مربوط به خود فناوری نانو که صنایع نسبت به ورودش، بله، گارد میگیرن که اگر فرصت بود بیشتر توضیح خواهم داد.
حتما خدمتتون خواهیم بود. خب جناب آقای مهندس حسن پویپوی، با توجه به اینکه جناب عالی دبیر گروه استاندارد و ارزیابی محصولات ویژه توسعه فناوری نانو هستین و موضوع برنامه ما، محوریت اصلی گفتگوی علمی ما، استانداردسازی محصولات نانو هست، مشتاقیم که نظر شما رو در این خصوص بشنویم.
همونطور که آقای دکتر و جناب علی فرمودن که در واقع فناوری نانو باعث تولید محصولات جدید با خواص جدید شده، یا این خواص در واقع بهبود یافته هستن که در انگلیسی بهش میگن نانو اینهانسد پروداکت، یا محصولات جدیدی هستن که در واقع به اصطلاح بهش میگن نانو اینیبل پروداکت.
بله.
اولی محصولی که وارد بازار شد سال 2000 به صورت تجاری تو دنیا تو حوزه نانو وارد بازار شد، به مرور محصولات زیاد شدن و خب کشورها دیدن که برخی استانداردهای موجود در حوزه محصولات جوابگوی ارزیابی کیفیت و ایمنی محصولات نانو نیستن. کشورها درخواستایی دادن به سازمان جهانی استانداردسازی یا ایزو که یک کمیته برای بحث استانداردسازی نانو رو ایجاد کرد، سازمان ایزو، در سال 2005 که بعد از یک سال هم ایران به عضویت این کمیته در اومد و در حال حاضر 39 تا کشور عضو اصلی این کمیته هستند، من جمله کشور ایران، و 18 تا کشور عضو فرعی یا ابزرور هستند. توی این کمیته در واقع بحث‌های استانداردهای اندازه‌گیری،
بله،
در واقع مقیاس نانو که آقای دکتر اشاره کرد.
کجاست آقای مهندس؟
دبیرخونه‌اش توی کشور انگلستان هست.
کشور انگلستان.
انگلستان، بله، هست و 39 تا کشور عضو هستند.
بله.
دیدن که خب بعضی استانداردها برای بحث اندازه‌گیری مقیاس نانو یا همون نانومترولوژی پاسخگو نیست. یکی، بله، از کارگروهای تخصصی این کمیته بحث اندازه‌گیری و روش‌های کاراکترایزیشن و تعیین مشخصات هست. یکی از کارگروهای تخصصیش بحث‌های ایمنی و محیط زیستی نانو هست. یکی از کارگروه تخصصی بحث ویژگی های مواد و بحث ارزیابی کارایی محصولات هستند. توی ایران هم ما این کمیته متناظر رو در داخل ستاد با همکاری سازمان ملی استاندارد تشکیل دادیم و از اون موقع ستاد نانو رو بحث تدوین استانداردهای ملی بین‌المللی رو بحث های نانومترولوژی تو حوزه ارزیابی محصولات فعال بوده و از ابتدای تقریبا شاید 2 سال بعد از تشکیل ستاد یک واحدی داخل ستاد ایجاد شد به اسم ارزیابی محصولات که شرکت هایی که ادعا میکردن در داخل دارن محصول نانو تولید میکنن و میخواستن حمایت هایی رو دریافت کنن میبایست به این واحد مراجعه میکردند، درخواست میدادن، محصولشون ارزیابی میشد از نظر نانویی بودن که آیا در مقیاس نانو از فناوری نانو استفاده شده یا نه، بحث اون در واقع بهبود خواص و بحث تکرارپذیر و مهندسی بودن، از این جهات ارزیابی میشدن و گواهی به این محصولات به اسم گواهی نانو مقیاس اعطا میشد که همچنین گواهی در حال در واقع ارزیابی محصولات هست و به شرکت ها پس از ارزیابی لازم در واقع اعطا میشه. در حال حاضر 297 شرکت واحد تولید داخلی تونستن گواهی رو بر محصولات مختلفشون بگیرن و
یعنی 297
شرکت هستن و در مجموع 775 محصول نانو این گواهی رو در داخل کشور گرفتن و تولید محصولات میکنن.
آقای مهندس، ما در کشور بانک اطلاعاتی که در ستاد فناوری نانو هست در کل کشور شما آمار دارید که چند تا شرکت داریم که در فناوری های نانویی فعالیت دارن بله و زنده هستن و نه اینکه فقط تابلو داشته باشن، زنده هستن.
297 تا شرکت الان در داخل کشور
بله
محصولات نانویی مختلف تولید میکنن. یه شرکت ممکنه که چندین محصول تولید کنه یا یک محصول و مجموع محصولات هم 775 محصول هستن که از این تعداد 217 تا تجهیزات هستن و 557 محصول یا کالا هستن در واقع و اینا خیلی هاشون در واقع محصولاتشون تجاری و وارد بازار شده تو بله. بازار هست الان و خب اینها گواهی نانومقیاس رو تونستن در واقع اخذ کنن.
آقای مهندس عذرخواهی میکنم، این شرکت ها خودشون خودجوش آمدن یا نه نظارت و استاندارد و شیوه نامه نظام نامه اجباری از ناحیه ستاد هست که میبایست افراد و شرکت هایی که به طور فعال در این حوزه دارن فعالیت میکنه الزاما میبایست که بیان یک همچین گواهی رو یک همچین ارزیابی رو داشته باشن؟ آیا خودشون میان یا نه شما میرید سراغ این
بله.
شرکت ها؟
اون الزام در سطح ملی فعلا وجود نداره.
بله
شرکت هایی که در واقع ادعا میکنه ما محصول نانو تولید میکنیم و میخوان حمایت هایی رو در واقع بگیرن از مجموعه ستاد میبایست بیان این گواهی رو اخذ کنن، محصولشون ارزیابی بشه و گواهی رو اخذ کنن.
و تاریخ انقضا داره این گواهی؟
بله 2 ساله معمولا.
2 ساله؟
2 ساله بله اعطا میشه.
بعد از 2 سال که منقضی میشه
باید بیان تمدید کنن دیگه.
اگر نیان؟
اگر نه گواهیشون ابطال میشه. خب این گواهی نانومقیاس هم به مرور جا افتاده. خب بله. خیلی جاها که میخوان برن به اصطلاح محصولشون عرضه کنن تبلیغ کنن این گواهی رو نشون میدن یا ازشون میخوان در واقع این گواهی رو، ولی اون اجبار هنوز وجود نداره. حالا در ادامه من توضیح میدم که این گواهی رو میبریم به سمت نانو نماد
بله
که در واقع با کمک سازمان استاندارد اون محصولات نهایی که در واقع تو حوزه نانو هستند باید از نظر کارایی کیفیت نانویی بودن بحثای ایمنی و برچسب گذاری و لیبلینگ ارزیابی بشن بله. و این نشان یک نشان ملی هست توسط سازمان استاندارد با کمک ستاد اعطا میشه به محصولات. این دستورالعملش نوشته شده بله. اون کمیته های تخصصیش تشکیل شده و تا به حالم چند تا درخواست اومده به ستاد و سازمان برای ارزیابی و گرفتن در واقع این نشان. حالا ما دنبال هستیم که اینو گسترش بدیم در سطح ملی، انشالله شرکت ها بیان به سمت گرفتن این گواهی نانو نماد که در واقع یک نشان ملی هست.
متشکرم جناب آقای مهندس. آقای دکتر زور ریاست، با توجه به اینکه آقای مهندس پویپوی نکاتی رو اشاره کردن در خصوص فرایند اخذ استاندارد و اون گواهی ارزیابی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و با توجه به آماری که ایشون فرمودن، حالا من هم یه آماری دارم که 24% ثبت اختراعات ایران در زمینه نانوفناوری هست. البته آقای مهندس تو بعضی از منابع این اعداد و ارقام خیلی جزئی با هم تفاوت دارن و اینکه فعالیت 300 شرکت دانش بنیان نانویی و همونطور که جناب علی فرمودین از این شرکت ها 217 شرکت در خصوص تجهیزات هست و مابقیش در خصوص کالا و یا
البته اصلاح کنم 217 تجهیز هستن، یعنی محصول به صورت تجهیزات هستن.
بله دیگه، در زمینه تجهیزات بله. تولید دارن، درسته؟ بله. من اینطوری هستم.
27 تا 17 تا شرکت نیستن، 217 تا محصول هستن که در حوزه تجهیزات هستن. تعداد شرکتاشون ممکنه کمتر باشه، چون بعضی شرکت‌ها چند تا محصول بله بله. تولید میکنن.
آقای دکتر، با توجه به اینکه پژوهشگاه نیرو یک بازوی قدرتمند در حوزه پژوهش هست و با توجه به اینکه ارتباط بین دانشگاه، بازار و صنعت میتونه مشکل گشای خیلی از موانع و مشکلات باشه، که خب ما متاسفانه همیشه این معضل رو داشتیم، خیلی از اساتید تشریف آوردن و این مشکل رو گفتن، ما در نظر داریم با کمک شما عزیزان و دیگر اساتید، مسئولین محترم کشور، بتونیم این فاصله رو به حد اقل ممکن برسونیم. پژوهشگاه نیرو با توجه به اینکه یک ترکیب استعداد محور و یک زمینه و استعداد خاصی هست در کشور، ما می‌خوایم از شما بپرسیم که پژوهشگاه نیرو در خصوص فناوری‌های نانو چه اقدامی انجام میده یا چه اثرگذاری‌هایی در این مسیر داره؟ خدمتتون هستم.
بله، خدمتتون عرض بکنم که خب پژوهشگاه نیرو به عنوان بازوی اصلی پژوهشی وزارت نیرو
بله.
در حوزه‌های مختلفی که مرتبط باشه با صنعت برق، در حوزه‌های مختلف تولید، انتقال، توزیع، انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت‌های مختلفی رو انجام بله. میده. ذیل این پژوهشگدایی که با این عناوین هستن خدمتتون عرض کردم، طرح‌ها و مراکزی قرار دارند که فناوری‌های مختلف رو توسعه میدن. یکی از اون مراکز، مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق هست که در پژوهشگاه نیرو متولی این موضوع هست. فعالیت‌های مختلفی رو از آغاز، یعنی از بحث ترویج این فناوری در صنعت انجام میده تا بحث مدیریت پژوهش، انجام پژوهش‌های کاربردی و حتی تدوین استاندارد و دستورالعمل هم که موضوع بحث ما هست
بله.
ما فعالیت‌هایی رو در زمینه تدوین استاندارد نانوفیلترهای نیروگاهی، نانو سیالات خنک کننده نیروگاهی، در زمینه استاندارد نانو پوشش‌های مقررهای الکتریکی انجام دادیم. همچنین در حال حاضر دستورالعملی رو در حال تدوین داریم در حوزه
بله.
نانو پوشش‌های سد حرارتی. عرضم به حضور شما که خب بحث ورود یک فناوری به یک صنعت حلقه‌های مختلفی رو داره، از بحث ترویج شروع میشه تا بحث آشنایی، بحث تدوین استاندارد و دستورالعمل‌ها
بله.
که بتونه بهره بردار نهایی با تکیه به این استانداردها و دستورالعمل‌ها که فقط در بحث کنترل کیفی نیستن. ببینید ما در بحث سمیت، نگهداری، ذخیره سازی و
بله.
حتی در بحث دفع نانو مواد، در بحث اینکه با پسماندها و یا ضایعات این محصولات در آینده چه کار بکنیم، باید فکر بکنیم تا بتونیم یه محصولی رو وارد صنعت بکنیم، اون هم به خصوص یک صنعت بسیار دقیق و حساسی مثل صنعت برق.
آقای دکتر، یعنی تا به حال این فکر انجام نشده، این تدبیر، شیوه نامه، ریل گذاری، استانداردسازی انجام نشده، چون شما فرمودید که الان باید فکر کنیم.
در حقیقت گام به گام ما این موضوع رو پیش میریم.
بله.
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، به طور مثال یکی از محصولاتی که در کشور ما بسیار توسعه یافته بود بحث نانو فیلترها بود که حتی در صنعت نیروگاهی ما وارد شده. شرکت‌های مختلفی الان در حوزه تولید نانو فیلترهای نیروگاهی
بله.
دارن کار میکنن. ما به ترتیب اولویت میایم اینها رو رصد میکنیم و برای تدوین اینها فعالیت‌های رو انجام میدیم. علاوه بر این که در پژوهشگاه نیرو مرکزی تحت عنوان مرکز آبا نیرو که مخفف آزمون بازرسی و استاندارد
بله.
هست وجود داره، که در حقیقت مجموعه‌ای که مربوط هست به تدوین و توسعه و ترویج این استانداردها، فعالیت‌های سیاست‌گذاری و در حقیقت ریل‌گذاری برای اینکه اینها اولویت بندی بشن
بله.
و در نهایت بتونن استانداردهای لازم رو برای این منظور تدوین بکنن.
بله.
نکته‌ای که خیلی اینجا مهم هست اینه که در مدت زمانی که این محصولات تولید میشن پایش هم بشن
بله.
چون فناوری نانو از نگاه بصری قابل سنجش نیست. یک در حقیقت ماهیت این فناوری به صورتی که یا به صورت یک نانو افزودنی در مواد مورد استفاده
بله.
این مواد رو استفاده میکنیم. حالا اگر در طول زمان به دلایل اقتصادی ما این در غلظت اینها دخالت ایجاد کنیم یا اینکه اصلا استفاده نکنیم، این باید واقعا مورد بازرسی و پایش دقیق قرار بگیره که ما بتونیم از محصولات معتبر و تأثیرگذار که بتونه در حقیقت راهگشای ورود بقیه محصولات نانو هم به
بله.
صنعت بشن ایجاد بکن.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای مهندس پویپور، گروه استانداردسازی و ارزیابی محصولات، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن مقاومت هایی هست همیشه در قبال یک تغییر اساسی، که این تغییر میخواد منجر به این بشه که جلوی تقلب ها گرفته بشه، جلوی نارسایی ها گرفته بشه، گلوگاه هایی رو بتونیم شناسایی کنیم، یقینا مقاومت هایی هست. شما با چه محدودیت هایی مواجه هستین در این دفتر ارزیابی و استانداردسازی؟
در واقع محصولی که بخواد ارزیابی بشه از جنبه‌های مختلف، حالا چه کیفیت باشه، کارایی باشه، ایمنی باشه، نیاز به یک سند استاندارد یا یک در واقع مستند استاندارد داره که بر اساس اون این ارزیابی شکل بگیره، که خب این استانداردها یا در قالب استانداردهای ملی هستن یا بین‌المللی. ما فعالیتی که داشتیم واسه تدوین استانداردهای ملی از ابتدای تشکیل این گروه فعال بودیم. خوشبختانه تا به حال 127 تا استاندارد ملی تو حوزه نانو رو تدوین کردیم. با کمک شبکه‌ای از اساتید، شرکت‌ها، فناوران، نمایندگان سازمان‌های مختلف که با وسیله این در واقع مستندات ما ارزیابی رو انجام بدیم در برای محصول.
127
استاندارد ملی در حوزه نانو.
استاندارد ملی
که در حوزه‌های در واقع
موضوعاتش متفاوته.
متفاوته. بحث‌های روش‌های اندازه‌گیری هست، بحث‌های ایمنی از کارایی محصول، کیفیت محصول، دستورالعمل مربوط به محیط کار، حتی به استانداردهای ترمینولوژی و تعاریف که مثلا شما میگید نانو ذره منظورتون چیه، میگید نانو تیوب منظورتون چیه، اون ادبیات در واقع علمی تجاری. و توزیع استانداردهای بین المللی هم ما فعالیت داشتیم، توی ایزو مشارکت خیلی خوبی داشتیم.
بله.
تا به حال مسئولیت تدوین 8 استاندارد ملی رو در واقع ایران به عهده داشته تو ایزو تو حوزه‌های مختلف. و از نظر جایگاه تعداد تدوین استانداردهای ملی ما الان تو دنیا رتبه سوم رو داریم از نظر تعداد استانداردهای ملی نانو.
بله.
که اولین کشور چینه، بعد انگلستان، بعد ایران هستش. یه مشکلی که برای بحث تدوین استاندارد هست اینه که چون محصولات نانو به صورت شتابان در حال توسعه و تولید و تجاری سازی هستند و مستندات استانداردی که تو سطح دنیا وجود داره، تو بعضی حوزه ها این استانداردها تدوین نشده. برای همین تدوین اینا باید بر اساس یک مطالعاتی، پژوهشی شک بگی که خب این زمانبر است، بعد تیمای فنی تخصصی تشکیل بشه و با همکاری سازمان استاندارد این استانداردها تدوین بشه. یه بخش هم بحثای در واقع اینه که ما آزمایشگاه‌هایی رو داشته باشیم که بتونن این استانداردها رو در واقع انجام بدن، پیاده کنن و ارزیابی کنن، که اون جنبه هم خوشبختانه ستاد یک از سالها پیش شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو رو ایجاد کرد که در واقع حمایت کرد که این آزمایشگاه با آموزش و خرید تجهیزات و در واقع ارتقای استانداردها بتونه ارزیابی رو تو حوزه نانو انجام بدن، که البته این شبکه آزمایشگاهی الان تبدیل شده به شبکه آزمایشگاهی راهبردی فناوری. و یکی از معضلات همین بحث تدوین استانداردهای مورد نیاز با توجه به محصولات، با توجه به اینکه ما رفرنس‌های بین‌المللی کافی نداریم، برای همین باید تحقیق و پژوهشی شکل بگیره، تیمای تخصصی که این استانداردها تدوین بشه.
متشکرم. شنوندگان محترم و همراهان ارجمند، با ما همراه هستید با گفتگوی علمی از شبکه رادیویی گفتگو. به انتهای بخش اول برنامه رسیدیم. استراحت کوتاهی خواهیم داشت، برمیگردیم به اتفاق کارشناسان محترم حاضر در استودیو ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
گفتگوی علمی. صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
با موضوع استانداردسازی محصولات نانو در ایران خدمت شما عزیزان هستیم. بخش دوم گفتگوی علمی رو با جناب آقای دکتر اشکان ذوالریاستین، عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو، و جناب آقای مهندس حسن پویپوی، دبیر گروه استاندارد و ارزیابی محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه رو ادامه میدیم با این موضوع که آقای دکتر، الان ما در صنعت برق و در پژوهشگاه نیرو همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودین تونستیم از استعدادها و ظرفیت‌های زیادی استفاده کنیم. ما 14 صنعت برق در دنیا هستیم از باب توسعه و 16 تولید کننده. اینا اعداد و ارقام خیلی خوبی هستن و کمیت‌های خوبی هستن. فناوری نانو در پژوهشگاه نیرو چقدر تونسته اون فعالیت‌های شما رو تحت تأثیر قرار بده؟ آیا به طور واقع آنطور که شما خودتون در ذهن و دلتون دارید آیا تونستیم ما از نانو در پژوهشگاه نیرو استفاده کنیم یا خیر؟
عرض کنم خدمتتون که خب پژوهشگاه نیرو متولی در حقیقت پژوهش و توسعه فناوری در حوزه فناوری نانو هست. خب حمایت‌های مالی خیلی خوبی از سوی شرکت‌های مادر تخصصی صنعت برق در زمینه پروژه‌هایی که بتونن منجر به تولید دانش فنی بشن که بتونن در صنعت نقش ایفا بکنن انجام شده. در این راستا میتونم بگم خدمت شما که فناوری نانو در آستانه ورود به حوزه بهره برداری در صنعت برق است، در حوزه‌های مختلف، در حوزه سلول‌های خورشیدی، عرض کنم خدمتتون در حوزه پایلوت‌هایی که ما در مقیاس کوچک در صنعت برق، در حوزه نانو پوشش‌ها، در بحث انتقال و توزیع و در بحث تولید اجرا کردیم. این پایلوت‌ها رو پایلوت‌های موفقیت‌آمیزی بوده. خب نمیتونیم یک بار این در حقیقت فناوری جدید رو به طور گسترده در صنعت استفاده بکنیم. از سوی دیگه بحثی که خیلی مهمه در بحث استانداردسازی وجود آزمایشگاه‌های مرجع، آزمایشگاه‌های پیشرفته‌ای هست که بتونه از نظر هم بازوی تحقیقاتی و هم بازوی کنترل کیفی نقش مهمی رو بازی بکنن. خب نیاز به کمک و سرمایه گذاری در این بخش وجود داره. مجموعه پژوهشگاه نیرو آزمایشگاه مرجع بسیار توانمندی رو هم داره، ولی در حوزه فناوری نانو با توجه به تجهیزات گران قیمتی که در این حوزه وجود داره خب جای کار داره که سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیره تا ما بتونیم از این نظر هم بخش پژوهش و هم بخش کنترل کیفی رو ساپورت کنیم.
متشکرم. ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم مهندس سمیرا گلزردی، کارشناس کارگروه استاندارد و ایمنی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. خانم مهندس سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، آقای مهندس پویپوی و آقای دکتر گریاستین و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم خانم مهندس از اینکه دعوت گفتگوی علمی رادیو گفتگو رو پذیرفتید و همراه برنامه ما هستید، سپاسگزاریم.
خواهش میکنم.
استحضار دارید موضوع برنامه ما در خصوص استانداردسازی محصولات نانو در ایران هست. با توجه به اینکه جناب عالی کارگروه استاندارد و ایمنی ستاد ویژه توسعه فناوری های نانو تشریف دارید و به هر حال مدت ها تخصص و فعالیتتون در این حوزه بوده، مشتاق هستیم که از شما بشنویم محصولات نانو در ایران از لحاظ کیفیت و استانداردسازی به چه صورت است.
خواهش میکنم. محصولات حوزه فناوری نانو در حال حاضر در ایران به طور شتابنده داره تولید میشه و در بحث استانداردسازی هم از ابعاد مختلفش مورد توجه قرار گرفته.
بله.
در حوزه تدوین استانداردهای مورد نیاز برای ارزیابی محصولات،
بله،
ستاد نانو با سازمان ملی استاندارد در حال همکاری هستش که استانداردهای مورد نیاز تدوین بشه و در حوزه ارزیابی محصولات هم فعالیت‌هایی رو در خصوص اعطای نشان نانو در حال حاضر داره پیگیری میکنه.
خانم مهندس فرمودین که استانداردسازی و اینکه شما یه سری پارامترها دارید برای اینکه تشخیص بدید، تعیین کنید که این محصول یا این شرکت استاندارد هستن و میتونن فعالیت‌های نانویی داشته باشن.
بله، بر اساس استانداردهای ملی ارزیابی محصولات،
بله،
پارامترها تعیین میشن. درسته.
عرضم به خدمتتون، ما حالا جناب آقای دکتر مسعود رضایی پژوهشگر و متخصص مدیریت انرژی تکنولوژی و آزمایشگاهی نیز روی خط همراه ما هستن.
خواهش.
آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون. دقیقاً من در خدمتتون هستم برای اینکه پاسخگوی سوالاتتون باشم.
از اینکه دعوت تلفنی برنامه ما رو پذیرفتید سپاسگزاریم آقای دکتر.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. اگر اجازه بفرمایید در خصوص بحث استانداردسازی من مواردی رو خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرضم به حضورتون که اگر ما بحث استانداردسازی رو که یک فرایند هست رو بخوایم تشریح بکنیم، فی‌الواقع با سه مقوله ما مواجه خواهیم شد. یکی بحث خود استاندارد هست.
بله.
و دومی موضوع بحث آزمایشگاه هستن. یعنی
بله.
حدی رو که استاندارد قرار هست اونجا پیاده سازی بشه.
بله.
و قسمت سوم هم که برمیگرده به طرف اون واحدهای بازرسی که معطوف به بازرسی کالا و حالا خدمات هستن.
بله.
ما اگر بخوایم این موضوع رو به واقع یه مقداری موشکافانه باش برخورد بکنیم، استانداردها دو تا دیدگاه دارن.
بله.
دیدگاه فنی هست و دیدگاه